یه شغل آزاد سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
امید قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خدا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهبر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس ده میل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسانتری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش. برای وام نگران نباش.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شما بخیر. ممنون از برنامه خوبتون. من تقریبا از موقعی این کار شروع کردید هم گوش دادم سیدیاتون و هم سیدیاتون تو ایران خریدم گوش دادم. من حدود 18-19 سال همسرم میشناسم. 15 سال ازدواج کردیم. یه پسر 5 ساله دارم. ایشون کارشون آزاده، یعنی در حقیقت آزاد بود، کار خرید و فروش میکردن. من خودم فوق لیسانس دارم الان، حدود 10 ساله به خاطر اینکه یه شرایطی فراهم شد که بتونیم بیم آمریکا، اومدیم و برگشتیم. به خاطر همین همسرم ایرانش رو تقریبا از دست داد، ولی از اولم قرارمون این نبودش که بیایم آمریکا زندگی کنیم، ولی ایشون به مرور به این راه کشیده شد. من بعد از اینکه پسرم به دنیا اومد،
ببخشید منو، تلفنتون یه ذره قطع و وصل میشه عزیز، اگر میشه براش کاری بکنید، نمیدونم شاید جاتون درست نیست، این تلفن دستیه یا اینکه یه اشکالی تو سیمشه یا نمیدونم.
یه لحظه.
ممنونم.
الان فکر میکنید بهتر شده؟
حداقل الان که مشکلی باش نداریم. من فقط دو تا چیز، اول من جواب بدید، بعد یکی، هر دو سنتون چقدره؟
من الان 39 سالمه، ایشون 52 سالشه.
خب اون وقت به من بگید این ماجرای اومدنتون به امریکا رو نفهمیدم، یعنی آمدید چی شد؟ یعنی به اسمان شما 10 سال قبل، نه 10 سال قبل شما و همسرتون فرزندی هم که نداشتید آمدید امریکا. خب
بله، نه در رفت آمد بودیم، یعنی در ابتدا به صورت تفریح بهش نگاه می کردیم، چون وضع زندگی ایرانمون در حد سطح مرفه بود.
ایشون در ایران تو کار خرید و فروش چی بودن؟
کامپیوتر.
آیا مثلا کسی که کامپیوتر میشه که یه مؤسسه ایست که یه تداومی داره، ایشون میشه مثلا یه ما دو ما سه ما اونجا نباشه؟
آره میتونست، چون خانوادگی کار میکردن میتونستن بسپرن به کسی. بعد ولی ما بیشترین زمانی که آمریکا بودیم 4 هفته بود یا 5 هفته.
خب
میسپردن به کارمنداشون و برمیگشتیم. بعد به مرور به خاطر مشکلات اقتصادی که پیش اومد و اینا، ایشون هی کارشون کوچیک و کوچکتر شد. بعد شروع کردن یه سری کارای مدل سهام بازی و خرید و فروش ارز و اینا که منم با ایشون همراه بودم، یعنی کلاسای دوره‌هایی که برگزار می‌شد و می‌رفتم با ایشون، چون ایشون همیشه دوست داره همه جا منو با خودش ببره و به من یاد بده. بعد دیگه منم خب اولش برام جذاب بود که این کارا رو بخوام یاد بگیرم، ولی واقعیت از ابتدا هیچ اعتقادی به این کارا نداشتم. خلاصه یه 3-4 سال همین کارا رو کرد و اینا، خیلی سرمایه‌اش از دست داد، تا اینکه ما خب به هر حال به ناچار اومدیم دیگه آمریکا زندگی کنیم، چون ایران خیلی مسائل مالی بهمون فشار آورد. من گفتم خب بریم، من میتونم برم سر کار اونجا، بهتر میتونم از ایران پول در بیارم، تو هم اونجا یه کار رو شروع کن، یه خرید و فروش رو بنداز، در این حال که بچه‌مونم آینده‌اش توی اینجا بهتر از ایرانه.
این تصمیم رو چند سال قبل گرفتید عزیز؟
2 سال پیش.
خب اون وقت شما چه تخصصی دارید که فکر کردید از ایران بیاد امریکا میتونید راحت کار داشته باشید و درآمد که از ایران بهتره؟
چون من درس ساینس خوندم، فکر میکردم و از ایرانم که شروع کردم اپلای کردم خیلی کار پیدا کردم.
مسئولتون از ساینس چی عزیز؟
فیزیک خوندم.
خب وقت با فیزیک چجوری اینقدر کار ریخته برای کسی که لیسانس یا فوق لیسانس فیزیک داره؟
کار نریخته؟
من نمیدونم، چون آخه من دوستانی دارم که شکوه و شکایت داشتن از این که
بله،
چجور کاری شما درگیرش هستید؟
من خیلی معلم بودم قبلا، بعدش هم فکر میکردم میام اینجا چون یعنی از ایران که اقدام کردم خیلی راحت اینترویو گرفتم، هم برای معلمی هم برای کار توی شرکت‌های بزرگ، ولی خب متاسفانه وقتی اومدم اینجا دیدم نمیتونم چون آپ تو دیت اینجا نیستم. شروع کردم معلمی کردن و پارسال هم یه سال کامل معلم بودم، یعنی از لحاظ کاری مشکل ندارم، ولی متاسفانه انقدر چاهای اقتصادی برای خودمون کندیم که من نمیتونم پرش کنم.
نه، چاهای اقتصادی رو در ایران کندی؟
بله.
خب چرا همونجا ایشون فکر میکردن نمیتونن اونجا بمونن و چهارشون رو
چون ایشون فقط میتونن با سرمایه کار کنن، هیچ وقت فکر تو این سن و سال دیگه فکر نکردن که بتونن برن کارمند کسی.
خب وقت سرمایه رو از دست دادن، ولی چرا بدهی به وجود اومد؟
خب برای اینکه همیشه ایشون اعتباری کار میکردن، همیشه بیشتر از اون سرمایه که داشتن کار میکردن.
نه متوجه. خب آمدید اینجا.
بله. بعد ایشون البته از همون 7-8 سال پیش که ما می اومدیم و می رفتیم، خب برای تفریح کازینو و این ور اونور می رفتیم، ولی من همیشه فکر می کردم این یه رو تفریحه، ولی متاسفانه توی این 3-4 ساله، یعنی تقریبا از زمانی که پسرم من اصلا باردار بودم، ایشون به یه چشم دیگه به این مسئله داره نگاه میکن و اینکه توی این 5-6 ساله همش فکر میکنه که یا با اون کار ارزی میتونه پول در بیاره یا بره کازینو پول در بیاره.
نه صبر کنید ببینید عزیز، اولا ایشون وقتی درگیر استاک مارکت میشن، استاک مارکت به یک اعتبار برای بیشتر مردم یه قمار دولتی است و یه درش هم تمام بازی ها و سیاه بازی ها از ظاهرن بر اساس قواعد قانون مثل بازار آزاده، ولی ابدا چنین نیست. یه مانوریست، پایین و بالا رفتنش هم خیلی از وقت دوزای اقتصادی یا به هر حال سوداوری یه شرکتی ارتباط نداره، مسائل بسیار زیاد. غالب اوقات آدم ها اگر در یه سطح بزرگی و با یه آگاهی و توانایی حتی تغییر در قیمت یا عرض و تقاضا نشه باشن، از پا در میان و از بین میرن. اصولا در درآمد که وجود داره مثل قماره، من میبازم بنابراین شما میبرید، بنابراین شما هیچ وقت پولی درست نمیشه، باید پول باخته من شما بردید. حالا اگر ایشون وارد قماری میشن که مثلا تگزاس هولدم که با آدما بازی میکنن، خب ایده هستن که حرفه‌ای هستن و ممکنه از این طریق با وجودی که پستی و بلندی بسیار داره ولی برنده باشه، ولی اگر ایشون به کازینو میرن و با آنچه که اسمش این مراکز یا قمارخانه است 100% در بلند مدت بازندن، برای که اساس کار به نفع کازینو، یعنی حتی در شرایط عادی عادی جز در موارد استثنایی استثنایی، اونم خیلی کم، اونم برای نه این بازیای معمولی که آدما میرن، هرگز ممکن نیست کسی از اونجا برنده بیرون بیاد، چه رسه به اینکه بخواد زندگیشو از این طریق تامین کنه. حالا سوال من از شما اینه، ایشون میرن کازینو با در کازینو بازی میکنن یا میرن کازینو با مردمانی که میان که میتونن پول هم دیگه رو ببرن؟
با کازینو بازی میکنن.
ایشون پناهی 100% بازندن عزیز، برای که عاد اونم مثلا وقتی بلند مدت باشه بر اساس قوانین قانون اعداد بزرگ حتما بازنه، یعنی اگر 1000 نفر برن ظرف 5 سال 999 تاشون بازنده.
بله آقای دکتر، خودش هم اینو میدونه، ما بارها با هم در این مورد حرف زدیم، ولی میگه که نه من میرم مقطعی میرم در میارم میام، ولی متاسفانه هر همه چیمونو باخته. من یعنی به یه جایی رسیدم که یعنی خسته شدم، میگم یعنی همه جوره امتحان کردم، باش دعوا کردم، تهدیدش کردم به جدایی، بعد باش مهربونی کردم، باش همراهی کردم، یعنی دو طرفه رو باش کار کردم، ولی جواب نمیده آقای دکتر.
خب بله، خب ببینید عزیز، معمولا این افراد با مشخصاتی که میگید منیک دیپرشن دارن، یعنی حالت دو قطبی دارن، یه حالت شیدایی و سرخوشی خوشبین مثبت امیدوار قبول خطر و ریسک از عهده همه کارا برمیان، بعد یه مرتبه سقوط میکنن. البته فقط هم ممکنه حالت منیک تنها داشته باشن، یعنی فقط یه دنیای رویایی و خیالی دارن که با واقعیت نمیخونه، چون علائم قبلی هم در خصوص هم کارشون و بعدم ببینید شما با مسائل مالی روبرو بودی. این سفر اومدن برای مسافرت برای تفریح به امریکا چه معنایی داشته؟ حتی دیگه من اونجا یه اعتراضی داشتم، چون اونا در بلند مدت اونم در یه بازار اقتصادی که تداوم رو داره و احتیاج داره به هم میریزه. ولی حالا ببینید شما با یه کسی روبرو هستی که موضوعش بیش از باور و احساسشه. از نظر من با توجه به توضیح خود چون مورد میشد فهمید یه مقدار بوی بیماری رو میده، بوی حتی فرض کنید پاتولوژیکال گمبلینگه، چون قمار به اون صورت اعتیاد نیست، ولی یه مجموعه ای از اختلالات روانی رو با خودش داره. و همجاست که شما مثلا فرض کنید گروهی که این گونه به موضوع نگاه میکنن تقریبا بیش از نیمیشون حالتهای دو قطبی رو دارن و این حالت شیدایی و سرخوشی و میدونم و میتونم و از عهده بر میام و من یه راههایی بلدم و کتاب خوندم و حالا تکنیک های تازه پیدا کردم و میدونم چی کار باید کرد و کجا باید، اینا همش در بلند مدت حتما با باختن و از بین رفتن همراهه. و بعدم به من میفرماید ایشون این رو هم خبر دارن، ولی آیا هیچ وقت به موضوع به عنوان اینکه کسی شاید مشکل و مسئله روانی داره شما یا خود ایشون نگاه کردید؟
نه دکتر، من فقط بهش گفتم، یعنی چند وقته دارم بهش میگم تو مریضی، تو معتاد این کار شدی، یا باید به دکتر خودتو درست کنی. اونم فقط مقابله میکنه، میگه که نه، من اگر که یه پولی در بیارم یا سرمایه جور بکنم هیچ وقت نمیرم. حتی من بهش گفتم که به یه کمی صبر کن، برو یه کار دیگه بکن، اصلا برو یه کار ساده بکن، بعد ماهی $200 برو خرج اونجا بکن.
نه اون شدنی نیست عزیز، اون با ذهنیت نمیخونه. روی خط باشید، بذارید پیام رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ ورجمند با ما باشید.
من و خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین، رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتیف.
بپر بالا
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 651-8454 بوفه دارن شام و نهار.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترافل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترافل.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بذارید معذرتون چند تا سوال کنم. سوال اول، ایشون فرزند چند دومن؟ چند تا خواهر برادر داره؟
6 تا خواهر برادر دارن، ایشون بچه
4 دومه. دومین که به من بفرمایید که رشته تحصیلی و شغل و کار خودشون چیه؟
ایشون دیپلومن، بعدش هم از چون پدرشون رو تو 16 سالگی جلوی چشم خودشون از دست دادن، چون تصادف کردن، یعنی پدرشون تصادف کرده فوت کردن و همیشه توی این مسئله مشکل داشتن. بعد زمانی که ما با هم آشنا شدیم، یکی دو ماه بعد مادرشون از دست دادن تو سن 32 سالگی که خیلی تاثیر بدی گذاشت. بعد که یعنی فکر میکنم یعنی ایشون دیگه از اون موقع دچار بیماری، یعنی بیماری افسردگیشون مشخص شد، چون همیشه فشارشون بالا پایین میشه، یعنی تاثیر گذاشته بود روی بدنشون. بعد دیگه دکتر روانشناس، روانپزشک میرفتن که یه سری داروهای روان درمانی رو میخوردن، ولی هیچ وقت مشاوره نرفتن.
دارو رو برای افسردگی میگرفتن؟
ببینید، زاناکس میخوردن.
آخه زاناکس که داروی
فلاکستین میخوردن دیگه، داروهای که فشار خونشون رو بیاره، یعنی در اصل خاطر فشار خون رفتن دکتر.
آخه این داروهای که داروهای ضد فشار خون نیست. نه ببینید عزیز، به هر حال تشخیص درستی داده نشده و کار دارو درمانی هم درست نبوده، برای که به نظر من بیشتر حالت افسردگی خب میتونه سنگین و شدید باشه. ولی من بگه چقدر آدم مثلا خوابشون چطوره؟
خوابشون خوبه، موقع که خیالشون راحت باشه، پول در بیاد راحت میخوابن.
پول در میاد دیگه.
آره، ولی الان نه، الان خوابشون کمه، یه دفعه 5 ساعت میخوابن. ولی اگرم مثلا مهربون باشیم با هم، یه تفریح کرده باشیم، میخوابه 7-8 ساعت میخوابه، این مشکل رو نداره. ولی آقای دکتر، وقتی که 10-12 سالش بوده، یه از این بازیای بچگانه بودش که میرفتیم تفنگ میگرفتیم، تیر مینداختیم، اگه مثلا 10 تا مینداختیم 2 تا بهمون جایزه میدادن که بتونیم بازم تیر بندازیم. این یه با برادرش یه دوچرخه‌ای داشته، توی بچگی فرض کنید 10-12 سالگی رفته بوده، انقدر تیر انداخته بوده به هوای این که ببره، دوچرخه رو باخته بوده، یعنی تو سن 12 سالگی. که اینو همیشه برادراش به عنوان خاطره میگن که ما یه دفعه وحشت کردیم که تو چجوری مثلا ما دو چرخه‌ای که می‌رفتیم باهاش چیزی می‌فروختیم و اون موقع درآمد داشتیم، تو رفتی خرج این کردی که فکر می‌کردیم می‌بریم. بعد همیشه من می‌ترسم.
خب آخه ایشون یه مقداری معلوم آدم واقعی بینی نیست عزیز، یه آدم رویایی، گفتم حالت شیدایی و سرخوشی در ایشون، ایشون منیک دیپرشن داره الانم که افسردگیشون رو مشخص کردی. برای به من بگیر وقتی که میرن بازی اگر پول باشه ممکنه ساعتها بشینن بازی کنن؟
بله، دو روز میمونه، این شب هم نمیاد خونه.
اوکی. خب حالا ایشون اینجا حتما که آمدید امریکا احتیاج دارید برید پلو دکتر عزیز، یعنی روانشناس روانپزشک میخوان، ایشون دارو میخوان؟
نمیتونم آقای دکتر.
یعنی چی؟
یعنی اینکه اول از اینکه وضعیت مالیشو ندارم که این کار انجام بدم، بعدش هم نمیتونم بهش یعنی راضیش کنم که بره پیش روانشناس و قبول کنه که باید این مسئله رو ترک کنه.
خب ایشون ترک نکنه یه جایی میشه که پول نداره، و اگر از یه راههایی که درست نیست دنبال پول بره ممکنه گرفتار بشه، همون مشکلی که در ایران پیدا شد اینجا یه جور دیگهش پیدا بشه. حالا شما من بگید شما چرا 10 سال ازدواج کردید بعد توجه به این شرایط تصمیم گرفتید بچه دار بشه؟
آخه اینطوری نبود آقای دکتر.
چطور ایشون نبود؟ ایشون در ایران هم که بودن که درست کار نمی کردن در شرایط
بعد. آقای دکتر نه.
پس چرا پولا از دست رفت؟ بیزینسی که ایشون دارن که قرار نبوده توش بیزینس دادن ببازه، بعد ایشون رفتن سراغ کاری مثل استاک مارکت.
نه ایشون شرکتشو داشت، کارشو داشت، کارشو انجام میداد، بعد خانوادگی کار میکردن، یه سری مسائل پیش اومد که یه چند نفری پول اینا رو توی خرید فروش خوردن، بعد دلار بالا پایین شد، بعد مجبور شدن برادرها از هم جدا بشن، ایشون سرمایهش کوچیک شد، بعد رفت تو کار استاک مارکت که مثلا بتونه یه پول کوچیکی رو که یه هزینه مثلا خانواده رو در بیاره اون سرمایه کار کنه برای خودش. آروم آروم این سرمایه از دست رفت.
آخه اصلا این حرفا شما باقی با مسائل آشنا نیستید عزیز، این یعنی مسائل کسی از طریق استاک مارکت و اینا که نمیتونه بره پولدار بشه. نه آخه اونا که معنی نمیده، همیشه ایشون حتی همون داستانه 12 سالگی دو چرخش بهشون در یه دنیای توهم خیالی زندگی میکنن، ذهنشون رو واقعیت میگیرن. دقیقا مسئله قمار و کسانی که درگیر قمارن یه همچین توهمی راجع به توانایی برد و یا احتمال برد دارن، البته برایشون هیجان انگیزه، بنابراین اونا رو میشناسیم عزیز. ایشون اگر کمک نگیرن خب فرض کنید این اوضاع فقط بدتر و بدتر میشه. الان به من بگید ایشون پول از کجا در میارن که میرن بازی میکنن؟
هیچمون، ما یه خونه ای داشتیم اونو فروختن به هوای اینکه مثلا ما اینجا زندگیمونو فعلا بچرخونیم تا اینکه من درس چون دارم دوباره درس میخونم درسم تموم بشه، ایشون هم یه کاری پیدا بکنه. ولی اون پولا هم داره میره.
ایشون چه کاری پیدا بکنه؟ ایشون کارا راضیش نمیکنه، ایشون نمیره سر کار 8 ساعت کار کنه یه پولی مختصری بگیره بیاد.
بله دقیقاً مسئله همینه. موقعی هم که بهش میگم برو یه کار، میگم اصلا برو ماهی فوقش $1,000 در بیار، $2,000 در بیار، میگه این جوابگوی خرج ما نمیده، ما ماهی به $6,000 خرج داریم. بعد بهش میگم خب تو که داری هفته $6,000 میبازی، میگه که نه من میتونم.
شما نگاه شما هم خیلی واقع بینانه نیست، برای که موضوع جدی تر از اونی که هست باید بگیرید و خیلی کمتر میگیرید عزیز. این ماجرا 100% همه این پول رو از بین میره.
خب آقای دکتر من باید چی کار کنم؟ ببینید من با توجه به اینکه بچه‌ای که دارم، یعنی تا زمانی که ما این بچه، اول از اینکه ما 7-8 سال طول کشید که بچه داشتیم، چون من مشکل داشتم نمیشد، یعنی سه تا داشتم که خیلی اذیت شدم، لحاظ روانی خیلی اذیت شدم تا اینکه این پسرمو به دنیا آمد. بعد دوباره من باردار شدم، دوباره 5 ماه هم بود بچه تو شکمم یعنی که بچه زود به دنیا آمد و مرد. بعد از اونم دوباره یه مشکل روانی، یعنی میدونید من آدمی هم که فکر میکنم میتونم خودم رو جمع و جور کنم.
آخه شما هم همون توهم رو دارید عزیز، شما هم نوع خفیف همون رو دارید، برای که یه مقدار این نکته رو عرض کردم، شما هم اونقدر واقعیت تو که خیلی سختتر و تختر از اینه که الان پیک میکنید در اتفاق میفته عزیز. این ماجرا پایانی نداره به اون صورت، برای که حتی توصیه های شما که حرف ظاهرن درستیه، حتما که برو یه کاری بکن حتی $1,000 در بیار، هرگز ایشون این کارو نخواهد کرد. حتی دو
خب باید چیکار کنم آید؟
بنابراین شما باید تمام نیرو و فشارتون رو بذارید که ایشون دکتر رو ببینن. ایشون از نظر من مشکل جدی روانی دارن، جایگاهشون تو خانواده هیچ خوب نبوده، حوادث و اتفاقات بعدی هم همینطور، به هر حال شرایط زندگی و روابطی هم که شما داشتید با توجه به کوشش شما که ذهن و فکرون گشتی رو بچه دار شدن و بعدم ایشون با نوع زندگی که در ایران برای خودشون درست کردن بعدن به این امید، چون من مجبورم این عرض کنم، وقتی شما گفتید ما در ایران با مشکلاتی روبرو شدیم گفتیم بیم امریکا اینجا برای خودمون یا بچه به زندگی بهتره، من اصلا این از کجا اومد؟ من تو سرزمین و کشور خودم نتونم خوب زندگی کنم، برم یه جای دیگه؟ وقتی امکاناتی نبود، تخصصی در کار نبود، زبانی در کار نبود. حالا اون گذشته عزیز، الان شما تنها یک راه و فقط یک راه دارید، تمام نیروتون هر جوری که هست به صورتی که مفید و مؤثر باشه باید ایشون برید پلوی یه روانشناس خیلی خوب و بعدم احتمالاً یه روانپزشک می کار بکنید. به من نفرمایید پول نیست، برای اینکه شما هر پولی هم که هست از دست میدید، یعنی بهتره که این پول رو که البته اونقدرم نخواهد بود، برای که 5 جلسه 10 جلسه تکلیف کار کاملا روشن میشه، تو 5 جلسه 10 جلسه شما به اندازه 10 سال از نظر مالی میتونید جلو بیافتید. برای کسی هستن میشه پول کمتری داد، بعدم به هر حال این کارو باید بکنید، در غیر این صورت از پا در میاد، یعنی همه چیز مثل شرایط اقتصادیتون که برهم خورده و به هم ریخته اینجا هم همین خواهد شد عزیز.
حالا من آقای دکتر سوالم اینه، فرض کنیم که من نتونم ایشون راضی کنم که بره دکتر،
خب میری تو از بین برید؟ یعنی یه روزی نه صبر کنید،
نه
نه یه روزی شما میرسید، یه روزی شما میرسید به احتمال بیش از 95% که دیگه هیچی نیست و ایشون دست به کارهای خلاف میزنه برای به دست آوردن پول و به خاطر اون از بین میره، یا میتونه آسیب سنگین ببینه به شما و خانواده یا بره زندان. برای که ایشون
مطمئنم که این کار نمی کنه.
چرا؟
نمیدونم، برای اینکه آدم بسیار با وجدانیه.
با وجدان ایشون با خودش مهربونی نمی کنه. چی دارید میگید عزیز؟ شما خیلی حالتون بدتر از ایشونه به نظرم. شما اصلا واقع بین
هستم با واقعیت.
دقیقاً از دقیقاً از
اینکه الان میدونید به همه چی شک کردم.
نه مجرد نیست که به همه چی شک کنید، شما به اون چیزایی که درست نیست و خوب نیست شک کنید. عرض من خیلی مشخصه، بذارید حرفای من ایشون بشنم، دلشون میخواد خودشون بیان روی خط با کمال میل. ببینید عزیز، شما همه از بین میرید، نابود میشید، برای که این راه دقیقاً مشخصه کجاست. شما بر روی کوهی دارید میرید که در رو صخره داره، همه قدر که برسید اونجا کی میرسید نمیدونم، ولی میافتید پایین. ایشون نمیدونم الان نصب کنی، الان ایشون یه مقدار پول هست، همه رو از ایشون بگیرید، نگذارید برن بازی کنه. این پول رو یه جایی مطمئنی نگه دارید، از یه بهره کمیش استفاده کنید، برای که والا این پولی که از خونه اومده همه خواهد رفت. پایانش تنها این نیست که پول از دست میدید، بعدم بقیه خانواده باید یه جوری کمک کنن. اصلا نمیدونم چه جور رابطه ایست و میکنن یا نه، تازه همون جام با توجه به اشکالات اختلافاتی پیدا کردن معلوم میشه که به هر حال خیلی کسی توانایی کمک کردن نداره، نمیگم نمیخوام، نداره. بنابراین شمایید و شما از پولی که بوده میدونید چقدرش مونده؟
تکنم دیگه دفته های دکتر، من نمیدونم دیگه، به یه جای رسیده که من اتاقم از ایشون جدا کردم، بهشون گفتم که پول خودت مال خودت، هر کاری دوست داری باش بکن، من دیگه هیچی ازت نمیخوام، فقط هم دارم به خاطر اینکه توی یه خونه زندگی کنیم که بالا سر، یعنی پسرم فکر کنه که
نه بی خودی دنبال باز مرتبه یه توهم دیگه درست نکنید خانم، نمیخوام اذیتتون کنم. آشیانی که قراره به آتش کشیده بشه بی خودی فکر نکنید که تو رخت خواب بخوابه با بابا مامانش پردوش باشه. نه واقعیت واقعی نیستید عزیز.
خب
یعنی واقع بینی رو نذارید. لطفاً خودتونم کمک بگیرید. مراکزی هستن هر جا که هستید که ممکنه با هزینه کم مراکزی هستن، چون شاید مشکل زبانم نداشته باشید شما، که رایگان ممکنه کمکتون کنه. اونجا کسید بگردید پیدا کنید کمک بگیرید عزیز. رایی که شما دارید میدید، حتی اگر من 2% امیدوار بودم ممکنه پایان خوب و خوشی داشته باشه، به اون توجه کردم، نداره از در من. یعنی اینا راه های مشخصه، مثل آدمی که شروع کنه به اعتیاد و بره. فقط
با همین، من همه اینا رو بهش گفتم آقای دکتر، یعنی همه هم دارم به خودم.
آخه فایده نداره گفتن شما.
آخه من فکر میکنم که آخه با من نمیتونم را... یعنی قدرت اینا
نه ندارم. متوجهم، متوجه هستم، متوجه هستم. یعنی شما من میفرمایید که حرفای من بیفایده و بیهوده است، با تون متاسفانه موافقم. به همین جاست که شما باید یه ذره جدی‌تر فکر کنید. ولی شما هم
جدی‌تر یعنی چی؟ یعنی جدا شما.
من همچین تو پیشنهادی ندارم، ولی من میخوام بدونید که شما اگر نتونید یه قسمتی رو دیدید که حتی سر پول عرض کردم، اون پولا رو یه جوری میشه، آره که میگید نیست، بنابراین به گونه ای شما باید شرایط مالیتون رو تثبیت کنید و الا خطرناکه. اگر ایشون بی پول بود نمیرفت قمارخونه، من بوده خیلی خوب، چه فرقی داره آدم پول داشته باشه بره به بازی یا پول نداشته باشه تو خونه بشینه. مشکل اینجوری حل نمیشه که همچین آدمی توان توقف رو نداره عزیز. به همین جاست که دست به کارها و مانورهای دیگری میزنه و اونجاست که مسئله آفرینی به وجود میاره، یعنی اونجاست که وارد حریم جرم و گرفتاری ها میشه. بنابراین لطفاً کوششونو بکنید، خواهش کنید، تمنا کنید، لغت رو دوست ندارم، التماس کنید که برید دکتر، با هم برید گزارش ها رو بدید، 5 جلسه، حتی اگه شده این پول رو قرض بگیرید، این پول رو بدزدید، برای که صلاحتونه، برای اینکه شما احتیاج به این دارید که ایشون متوجه بشه، یک کسی حال ایشون رو، درد ایشون رو، مسئله و مشکل ایشون رو میفهمه، میتونه کمکشون کنه، نه اینکه کسی توصیه های اجتماعی بکنه یا امر به معروف و نهی از منکر بکنه، اون ابدا حتما کار نمی کنه. بنابراین گفتگو فایده نداره. ایشون باید بدونه این مسئله که من دارم یه گیری داره، من اینکه نمیتونم راه برم، یه میخی تو پامه، میتونن راحت در بیارم، من راحت راه برم. ایشون اونو نمیدونه، ایشون اینو باور نداره و حرفای شما هم پیداست. کاری هم که روان پزشکشون کردن درست نبوده، یعنی متوجه نبودن که با یه بیماری جدی روبرو هستن که باید کمک که کامل رو بکنن، ولی نصف فایده ای نداره. بنابراین لطفاً و حتما از هر رایی که فکر میکنی، دوستی هست، آشنایی هست، یه برادری هست، عمویی هست، دایی هست، همه
صحبت کردم با همشون، صحبت کردم.
نه متوجه من نمیگم، هی به من نگید همه کار کردید. از نظر من واقع بینا نبوده، از الان من نیست که اصلا نکنید، وارد اون بحث نشید. هر راهی رو که میتونید پیدا کنید، شاید بنات چه برسید، ولی اگر بنات چه نرسید، حداقل شما کارو کوششتون کردید نشده، ولی پایان پایان خوب و خوشی نیست، اون رو مطمئن باشید. ایشون هم امیدوارم این رو بدونن، گریزی از این راه نیست، برای اینکه واقعیت ها به ما میگه که چه خبر است. به هر حال امیدوارم ایشون حاضر به همکاری بشن و این تنها راه نجات و تنها امیدی است که میشه برای سلامتی این خانواده انتظار.
حالا اگه نشه چیکار باید بکنم؟
اونو من نمیدونم خانم، که من هرگز درگیر اون بحث نمیشم. شما اون برمیگرده به اینکه شما چه امکاناتی دارید و چه توانایی هایی و چه هدف هایی، اونو چیزیست که بگذارید اول ببینیم ایشون چه میکنن، ولی اگر نشد اون وقت انتخاب شماست. ولی مثل دفعه قبل باز وارد بحثایی نشید، چون شما حرفایی میزنید درباره پدر و مادر و بچه که اصلا برخی از اوقات اینقدر دور از واقعیت و مسئولیت انسانی که
بله.
بنابراین ببینید چه میکنین، امیدوارم بتونید ایشون راضی کنید که دکتری رو ببینن. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم.
روزتون بخیر. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنید 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، وقت بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای تیتا، من میخواستم که از شما راهنمایی بگیرم، ولی فکر میکنم که نیاز داشته اول یه زمینه ای از زندگی که زندگیم براتون بگم. شما هر وقت که سلامتی مثل بگید که من صحبتام قطع
کنم. حتما عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من وقتی خیلی بچه بودم، پدرم به خاطر مشکلاتی که واسهشون پیش اومد مجبور شدن از ایران خارج بشن. من اصلا ایشون رو ندیدم. من فرزند سوم خانواده‌ام.
از چند تا؟
از دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم.
از فرزند آخرم هستی؟ سه تا دختری چون؟
بله. بعد خب به دلیلی که پدرم اومدن خارج از کشور، کلن مسائل زندگی ما از هم کامل پاشیده شده بود. طوری بود که مثلا خب پدرم قبلا وضعیت مالی خوبی داشتن، ولی به علت ورشکستگی مجبور شدن خارج بشن و بعدش ما واقعا هیچی دیگه برای زندگی نداشتیم. یعنی مجبور شدیم که مثلا مادر من که مثلا خب خیلی وضعیت زندگی خوبی داشته برگرده مثلا توی خونه مثلا با مادر بزرگم که نابینا هم بودن زندگی کنیم. مامان سه تا بچه بودیم، یه خواهرم 9 سال بزرگتر و خواهر دیگه 4 سال از من بزرگتره. منم که بادار بودم مادرم.
تا شما وقتی پدر رفت هنوز به دنیا نیومده بودی؟
نه، من یک ماه بعد به دنیا اومدم.
اوکی عزیز. خب
به خاطر همین من کلا مثلا در طول زندگی اصلا وضعیت آروم و مثلا متعادلی نداشتم. حتی خواهرام هم اینطوری بودن. یعنی مثلا مادرم هم از روز مثلا هم کار کنه، چون بالاخره ما هزینه مالی نداشتیم، پدرم هم نبود. و یعنی من
یعنی من کلن یعنی نه مادرم بیشتر بود، یعنی پدرم کلن نه بود، ولی مادرم من کلن زیاد نمیدیدم. مثلا مادرم آرشگر بود، چوب میرد تا مثلا شب برمیگرد.
تو الان چند سالته عزیز؟
من الان 19 سالمه.
خب بعد چی شد عزیز؟
بعدش خب من به همه نوه بزرگ شدم، ولی خب اصلا شرط خوبی نبود. مثلا من راه نمایی بودم، خواهر وسطیم خیلی افسردگی شدید داشت، خودکشی کرد چند بار. یعنی من یادم میرفتم مثلا توی حموم میدیدم که مثلا خواهرم خودکشی کرد، کاملا این صحنه یادم هست.
و چجوری خودکشی کرده بود عزیز؟
مثلا رگ دستشو میزد، چند بارم قرص خورد، بردیمش بیمارستان که اصلا حتی نزدیک توی کما بره. خیلی شرط بعدی توی خونه، خیلی عصبی میشد، همه چیو میشکوند، واقعا بد بود وضعیتش. ولی خب مثلا من با این حال همیشه درسم هم خوب بود، یعنی همیشه جز شاگرد اول کلاس بودم، با اینکه اصلا شرایط مناسبی توی خونه نداشتم واسه درس خوندن. یه چند سال بعدش اون خواهر وسطیم بهتر شد، حالا به درمانایی که مامانم انجام داد و پیش چندین دکتر بردن. بعد از یه مدت خواهر بزرگترم که من خیلی وابستگی شدیدی بهش داشتم دچار اونم دچار افسردگی شد. البته بیماری های دوتا خواهرم هم دو قطبیه، یعنی دارو مصرف میکنن. اون خواهرم هم دوباره دست خودکشی زد چند بار توی ایران که بود، که اونم حتی بستری شد بیمارستان یه مدت، که مثلا اونم یعنی بیشتر خیلی تاثیر روی روحی من داشت، خواهر بزرگترم. با این حال من درکم خیلی خوب بود، یعنی مثلا جز شاگردای خوب بودم و تو آزمونایی هم که میدادم جز کسایی بودم که میتونستم یه دسته خوب توی کنکور بیارم. ولی خواهر من چون از ابتدا پدرم هم هی مثلا بهش راجع به خارج از کشور گفته بود، خیلی علاقه من بود که بیاد خارج از کشور.
آیا پدرش ببخش عزیزم هیچ تماسی پدر با شما میگرفت یا نه؟
بله بله میگرفت، ولی خیلی کم، خیلی کم.
و هیچ کمک مالی هم به شما نمیکرد؟
خیلی کم، خیلی کم. ولی مثلا پدر من با اینکه خب من الان میدونم که شرطشون چقدر ایشون هم دوست سخت بوده، یعنی درک میکنم که واقعا شرط خوبی نداشتن با من یه پناهنده توی خارج از کشور، ولی خب پدرم اشتباه که کردن این بودش که هی به خانواده ما بعد بعید میدادن. یعنی مثلا خواهر بزرگترم همش با آرزوی این بودش که در آینده بیاد خارج از کشور. مثلا من خودم یادم مثلا بچه بودم به من گفت تو کلاس اولتو میری پیش بابات، ولی من در نهایت دیپلم گرفتم توی ایران، ولی پیش بابام نرفتم تا الان.
خب بذار من یه سوالی بکنم عزیز، این ماجرای دو قطبی بودن، من یک دیپریشنی که هر دو خواهر داشته، خب به نظر میرسه با توجه به نوع کاری که پدر کرده تو خانواده پدر یا خود پدر هم بوده، کیو تو خانواده پدری و چه بیماریایی
داشت؟ من عمم اسکیزوفرنی داشتن، ایشون هم مدت طولانی دارن و پدرم هم دارن اسکیزوفرنی، ایشون هم خیلی شدیده.
یعنی واقعا پدر رو تو اسکیزوفرنی میدونی؟
نه من نمیدونم، تشخیص دکتره. بله من اصلا
تشخیص وقتی بود که ایشون ایران بودن یا وقتی رفت خارج؟
نه خیلی نه، ایشون تو اومدن خارج از کشور. یعنی خب من الان پیش ایشون هستم، یعنی ما توی کشور هستیم الان، یعنی دکترا این تشخیص رو دادن به من، دارو مصرف
می‌کنم. نه متوجهم. تو بعد از اینکه دیپلمتو گرفتی عزیز، چطور شد در سیر شما اومدید با مادر اومدید، چجوری اومدید خارج؟
بله من مثلا دقیقا همینجا، چون من سوم دبیرستان که بودم خواهر بزرگترم اومد خارج از کشور،
پیش پدرم.
بله اومد پیش پدرم، ولی از اونجایی که با اینکه حالت افسردگی و دو قطبی و اینا داشت و حالش خیلی بد بود، یعنی توی ایران مدام بیمارستان و قرص میخورد و کلا خواب بود، بعد با این حال یعنی همش میگم من برم خارج خوب میشم. ما فرستادیمش خارج که حداقل پدرم کمکش کنه. خودمون هم نمیدونستیم که پدرم همچین مشکلی داره، مفتیم که این پدرم خوب بالاخره یه فرد سالمه، در ساعتی که نبود. پدرم هم هیچ حمایت از خواهر من نکرد، در نتیجه خواهر من از طبقه دوم خودش رو انداخت پایین، خودکشی کرد.
نه
مدتی توی بیمارستان بود و مدت 6 ماه توی بیمارستان بود، دکترها گفتن دیگه قطع نخواه شده، نمیتونه راه بره، ولی خدا رو شد الان راه میره. خب من تا دقیقا تا وقتی که خب خواهرم بود درسمو میخوندم، حالا به هر نحوی بود میدونستم که مثلا خب این راه نجات منه و من مثلا باید این راه بگیرم و برم و میخوندم، واقعا نتایجم خوب بودش. ولی وقتی که خواهرم اومد واقعا دچار مشکل شدم، یعنی اصلا انگار انگیزم از دست دادم، چون تنها کسی که تو زندگی داشتم همین خواهرم بودش که مثلا همیشه در کنارم بود. وقتی که خواهرم اومد یعنی واقعا سوس شدم، یعنی اون آدمی نبودم که تو همه چوره میگفتم که نه من درسمو میخونم و موفق میشم و بالاخره یه تغییری توی زندگی میدم. تا اینکه این اتفاقم که براش افتاد دقیقا 3 ماه بعد از این که اومد اینجا، فکر میکنم 1 ماه بودش که اومد خارج از کشور و 3 ماه بعدم خودکشی کرد. خب من یعنی واقعا یک هفته که اصلا تو حال خودم نبودم، اصلا هیچ چیز نمیتونستم بخورم. بعدش هم اصلا نفهمیدم که منی که مثلا انقدر درس خوندم انسانای نهایی سوم دبیرستانم و واقعا هیچی نخوندم رفتم دادم، با این حال مثلا معدلم شد نزدیک 19 خورده ای. ولی بعدش چون دیگه خب خواهر من نمیتونست برگرده ایران و دکتران بهش گفته بود، یعنی دکتران گفته بودن که قطع نخا شده، یعنی موقع ما میدونست فکر کردن که دیگه نمیتونه راه بره، به خاطر همین هم ما مجبور شدیم که مهاجرت کنیم و پناهنده بشیم.
کیا تو و دوتا یعنی خواهر و مادرت عزیز؟
بله بله.
اون وقت پذیرفته شدید کجا اومدید؟ اومدید ترکیه و موندید یا اینکه چه کردید؟
نه نه ما مستقیم اومدیم همینجا اروپا، ولی نه هنوز قبول نشدیم.
چه مدتی سلام اومدید عزیز؟
الان ما 1 ساله هست اینجاییم.
حالا 1 ساله که هستید هر 5 تاتون با همی؟
پدرم نیست، ما حتی اینجا هم یعنی پدرم انقدر متاسفانه حالشون بده که حتی اصلا نمیتونن تو جمعای مثلا خانوادگی هم از قرار بگیرن، یعنی فقط یه اتاق دارن و تو اتاق خودشون هم که فقط ذهنشو آروم باشه، یعنی مثلا یه توهماتی میزنن مثلا وقتی با ما هم واقعا اذیت میشن اصلا. بله خونهشون هم از ما جدا.
خب اون وقت شما و یعنی 3 تا خواهر و مادر با همی؟
بله بله.
شما 19 یکشون 24 یکشون 28 درسته؟
درسته.
وقت بعد زندگیتون چجوری میگذره عزیز؟
زندگیتون خیلی به سخت اینجا؟
آها
خب سختی.
وقت منطقه ای که رفتید انگلیسی زبانه، فرانسه است، آلمانی؟
نه نه آلمانی زبانه. خب من خودم توی این مدتی که اینجا بودم خب آلمانی خیلی سریع یاد گرفتم، چون بازم گفتم کسی که من باید اینجا یاد بگیرم و الان مدرسه میرم، یعنی بساطی خیلی عجیبم هست که تونستم حتی این چیزم بگیرم ازشون، چون نمیدادم به هم اگر رفتم و گفتم از من آزمون بگیری من بلدم اینا، الان رفتم مدرسه. ولی مشکلی که هست اینه که من الان خودم میرم مدرسه، ولی خب مثلا خواهرام و مادرم اینجا همش توی کمپ هم و واقعا دارم عجب میکنم، منم دارم عجب میکنم، یعنی الان خودم اصلا احساس بدی دارم، مثل قبلا نیستم، مثلا احساس میکنم شاید افسرده شدم یا با توجه به اینکه خب خواهرم مریض بوده، پدرم مریضه، عمم مریض بوده و این شرایط احساس میکنم، یعنی واقعا میترسم، نمیخوام دچار مشکل روانی بشم و احساس میکنم که در تمینمه کاملا.
ببین عزیز دل، اولا من به یه دختری با این همه بلا و بدبختی توی سن 19 سالگی با این همه فهم و درک و داشتن اندازه های موضوعی مختلف باور نکردنی رخ داد. اولا معلوم خانواده تو متاسفانه از یه برخی هوشی بالا برخورداره و همین مقدار عامل گرفتاری بوده، اما بیماری آمده و این هوش رو به جایی که به راه درستی بره به راه بد و غلطی برده و تو رو از پا در آورده. ببین عزیز یه کمی موضوع جدی است، یعنی به حرفی که میخوام بزنم این است که من فکر نمی کنم اون دوتا خواهر تو خیلی آینده حداقل نزدیک خوبی داشته باشن، یعنی هر دو گرفتار و بیمارن، مادر هم که به هر حال این همه آسیب دیده و رنج برده و به هر حال به هم ریخته. به من برای این که بعدا نظرم رو به تو بگم راجع به خواهر وسطی بگو، او چگونه همکنون عمل میکنه، یعنی روز و شب رو او چگونه میگذرونه و چگونه دختری از نظر تو صرف نظر از ماجرای خواهری؟
من به نظرم خب این خواهرم اون دوران خیلی مشکل داشت، ولی بعد از اون خودم نمیدونم چی شد که خوب شد، الانم نسبت بقیه از خانواده بهتره، یعنی دوست پیدا، آدم اجتماعیه، کلا برخلاف من خودم زیاد آدم اجتماعی نیستم، خواهرم آدم اجتماعی، مثلا دوستای زیاد اینجا پیدا کرده، اکثر وقتش رو با دوستاش میذارنه و زبانش هم حالا خیلی خوب نیست، ولی نسبت به زمانی که هست و نسبت به چون خودش مثلا با اینکه 4 سال از من بزرگتره با من دیپلم گرفت، یعنی انقدر تو درسش ضعیف بود، ولی با این حال الان مثلا یه مقدار داره زبان میخونه و خوبه، یعنی من واقعا میبینم که داره پیشرفت میکنه تو زبانه و بیرون میره اجتماعی، ولی مثلا بهتر از اعضای دیگه خانواده ام
آخه ببین عزیزم، من به تو بگم مشکلم چیه با تو. مشکلم با تو اینه که تو مادر 3 زن دیگر هستی، یعنی مادر و 2 خواهرای بزرگ تو یا بزرگتر تو، اونا بچه های تو هم. در حقیقت کسی که یه نقشی داره که یه مقدار زیادی این مجموعه رو به هم چسبونده، نه تنها همکنون بلکه در گذشته تو بودی، یعنی باز تو هم مثل همون نیلوفرای آبی هستی که از درون لجنزارها بیرون زدی. من کاملا میتونم تو رو در این سن و سال با این همه فهم و درک و شعور، واقعا اون گل رویده از لجنزار رو ببینم عزیز، یعنی فوق‌العاده‌ای. و به همین جهته که من 2 موضوع رو با تو دارم. یکی این که میخوام ببینم من چقدر میتونم حداقل مادری تو رو بتونم پس بزنم و تو از این جایگاه میتونی از نظر روانی استعفا بدی و بری کنار، و دوم به دلیل همه توانایی هایی که در تو میبینم به من بگو که بعدش حالا پیام ها رو بشنویم چی کار میخوای بکنیم و من شاید یه طریقی بشه کمکت کرد عزیز. و من مطمئنم بسیاری از هموطنان و همزبانان خوب عزیز وقتی ماجرای واقعا آزاردهنده و اذیت کننده تو رو بشنوند، ولی همچنان تو رو اینچنان زیبا و واقعا خوشبو، در اینکه کاملا از حرفات، از نوع گفتم اندازه‌ای که در مطالبت هست خیلی خیلی، اگر میگفتی 29 سالمه همچنان تعجب میکردم که رسته به این که بگه 19 ساله. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، تو هم فکراتو بکن راجع به هر رو موضوع. یکی این که واقعا چقدر میتونی مادری رو تعطیل کنی، و دوم این که دلت میخواد و فکر میکنی چه چیزی صلاح توه. بگذار راجع به اون بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم. روی خط باش عزیز، شنگ و نجمند با ما باش.
مرکز هنرهای نمایشی والی ساننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می کنند فدرز آف فایر. تصاویر محصول کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده، نمایش الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن، طراحی نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-746-4000 تماس بگیرید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
خاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گلندر، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجبی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرت هاش.
I'm not a works with RH Real Estate License Number 02011049.
پس خاجبی جان ایشونه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808. We are farmers. Bum, 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 bum.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. جانم اولا به من بگو چقدر عزیز فکر میکنی آمادگیشو داری که مادری رو بذاری کنار و خودت مواظب خودت تنها باشی؟
من نمیدونم، من فکر میکنم خیلی آدم احساسی هم، یعنی مثلا واقعا نبوده وقتی که مثلا ببینم، مثلا فقط این در مورد خانواده‌مه، یعنی حتی دوستان یا مثلا افراد دیگه اصلا خیلی اهمیتی برام ندارن، فقط خانواده‌مه. ولی مثلا نمیتونم ببینم خواهرم ناراحته، یعنی نشده خواهر من گریه کنه، من نمیدونم گوشه واسه خودم گریه کنم، یعنی اصلا دست خودم هم نیست. فکر میکنم که باید یه مقدارم کمترش کنم، چون در حال حاضرم واقعا دارم از طرف خانواده اذیت میشم.
آخه عزیزم ببین، یه زمانی است که من و تو با رنجمون، با دردمون، با ناراحتیمون میتونیم به دیگری کمک کنیم، درد و رنج و ناراحتی کسی رو کم کنیم، من اونو میتونم بفهمم. ولی من با توجه به ضربات و صدمات سنگین و مشکلات روانی و واقعا شرایط بزرگ شدن خواهرها و یا گرفتاری مادر واقعا آسیب خورده ی تو، خیلی مطمئن نیستم که تو وقتی که رنج سرد میبری اونا یه راحتی پنجم پیدا کنن. و بعدم همونطور که خودت هم اشاره کردی میتونی به هم بریزی عزیز، و بعد تا به حال خوبی، یعنی اصلا من ارتباط ذهنی تو برام فوق‌العاده جالب بود که یه همچین کسی تونسته زیر یه همچین ضربات و صدماتی این چنین بیاد بیرون. و به همین جهته که بذار مثلا یه همین جوری یه چیزی من به تو بگم. فرض کن یه شرایطی پیدا بشه تو بتونی بری یه کشور دیگه و اونجا درست رو بخونی، نگرانی مثلا گذران مالی و اقتصادی هم نداشته باشی چون این رو داری، چقدر فکر میکنی آماده ای بری؟ یا میخوای بمونی و بسوزی؟
من فکر میکنم اگر مثلا برم خب واقعا ممکنه پیچه خانوادم نمونه، نمیدونم، یعنی خب مثلا احساس میکنم که من میتونم در کنار خانوادم بالاخره به موفقیت برسم، ولی البته فکر میکرد، یعنی الان قبلا واقعا 100% بودم رو این، ولی با الان یه مقدار کمتر شدم که حتما میتونم در کنار خانوادم هم
به جایی برسم. من آخه میتونی برسی، آخه ببین یه مقدار ظرفیت و توانه مسئله است، ما یه مقدار مشخصی وقت داریم، یه مقدار معینی میتونیم تحمل غم و درد و ناراحتی دوربرمون رو بکنیم و همچنان به زندگی عادیمون میگم حالا شاد و خوبمون ادامه بدیم. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. یعنی تو نمیتونی بری توی محیط بیمارستان و از این اتاق به اون اتاق بری خندان و به قول معروف پای کوبانی. این با بیمارستان سازگاری نداره عزیز و بنابراین تو گرفتار یه بیمارستان و خب از باتم ای بسا تیمارستانی میشی و چطور میخوای کنار این هر اندازم دکتر خوبی باشی حداقل ایامی که اونجا هستی ذره عادی باشه، رو بیرون شاید بلاخه تو بیرونی نداری. تو اگر بخوای این وضع رو ادامه بدی از یه طرف باید مثلا درس بخونی و از جانب دیگه بیای خانه پدری و مادری کنی.
بله آقای دو، شما از وقتی هم که اومدیم اینجا واقعا مشکلاتمون چند برابر شده. یعنی واقعا من فکر میکنم مثلا اون موقع که توی ایران بودیم خیلی شرایطم بهتر بوده تا اینجا.
از چه نظر عزیز؟
از نظر اینکه خب مثلا اون موقع توی ایران مادرم مثلا خب کار میکرد، بعد خب چون کار میکرد که میمد خونه خسته بود میخوابید. حالا با توجه به اینکه خیلی هم مادرم آدم مثلا دوستبازی هستش، یعنی همش پیش دوستاش بود یا دوستاش بود، که اینم همیشه یه موزل بوده برای من که مثلا مادرم دوستاش همش میده بود خونه یا مثلا مزاحم من بودن به نحوی، ولی با این حال مثلا روحیش خیلی خوب بود توی ایران. اینجا خیلی افسرده داده بود. یعنی من از مدرسه که میام مثلا میبینم مامانم مثلا خوابیده اصلا انگار نه انگار، یعنی واقعا افسرده است الان که میگه مثلا کلا احساس میکنم پیر شده اصلا مادرم و مثلا خب خواهرم هم خب اینجا واقعا شرایط پناهندگی که خیلی بده، خیلی مثلا به فشار میاد. خب خواهرم هم یه مشکل روانی، یعنی یه مقدار خب آدم سالم نیست، بعد خب مثلا اینا هم که اینجا هستن هی بهش فشارهای مثلا علکی میذارن، مثلا میگن چرا این فرد نیومده کلاس، چرا مثلا 5 دقیقه دیر اومده کلاس، انقدر ازت پول کم میکنی. بعد خب اینم خب بهش یعنی اون چیزی که برای من یکی برای این دهه، یعنی خب خیلی تو ذهنش بهش فشار میاره و اذیتش میکنه. به خاطر همین واکنشای دقیقاً واکنشای بیشتری نشون میده. بعد مشکل دیگه هم که دارن که زبان نمیتونه، مثلا مادرم نمیتونه زبان یاد بگیره، خواهرم نمیتونه زبان یاد بگیره، تو اشتباه وارد نمیشن، دوستی ندارن، همش توی کمپن و اصلا و فکر نمی کنم حتی آینده ای داشته باشم اینجا.
آیا فکر میکنیم؟ البته شاید جواب رو بدونم، ولی فکر کنی صلاحشون بود که ایران باشن دوتا خواهر و مادر یا بیان واقعا اروپا؟
ما فکر میکنم واقعا صلاحشون بود ایران باشن، چون واقعا اصلا مال زندگی اینجا نیستن. مثلا مادر من آدم کاملا رفیق بازیه، یعنی آرایشگاه داشته و همش بیرون بوده.
حالا چرا بر نمیگردن عزیزو؟
خب اگه مثلا بخوام برگردن خب من چیکار کنم؟
تو یه مرتبه تو یه مرتبه سه تا فرزند تو از دست میدی هیچی؟ مادر
آخه من کنکورا توی ایران از دست دارم، یعنی خب اینا هم یه خودش
نه من نمیگم تو برای چی، نه من نمیخوام تو برگردی، من میخوام اون سه تا برگرده.
آخه نمیشه که مادرم ما برگردم، نمیتونم فکر نمیکنم سر تو پناهندگی هستم اینجوری باشه که استخانم چند نفری که با هم میان چند نفر بتونم برگردم، فکر نمیکنم اینطوری باشه. من دقیق نمیدونم.
آخه تو سن 18 سال به بالاست عزیزم، تو شاید بتونی بمونی این دوران رو بگذارم اونا برگردن. پناهنده ای بگه میخوام برگردم که جلوش رو نمیگیره.
من
چیکار خواهی دکتر؟ آخه عزیز دل من میترسم، ببین قربونت، من میترسم فقط تو به هم بریزی بشی هیچ، تازه وضع اونا هم بدتر بشی. تو با این همه خوبی و مهربونی به هر حال یه مقداری همچنان از راه دور و نزدیک میتونی کمک اونا باشی، ولی اونا فقط برای تو بدون که قصد و نیت بدی داشت باشن درد و سر گرفتاری هست، یعنی فقط تو رو میتونن پایین بکشن و مثل پر و بالت رو بشکنن و کنار خودشون بندازن. من چرا وقتی که سه تا مرغ دیگه اصلا پر و بالی ندارن، یکی دیگه داره، اونا بکذاریم کنار اینا که پروبالشو بکنن، اونم بشه مثل اونا، یعنی ما واقعا قرار رنج مساوی برای هم دیگه پیدا کنیم؟ درد مساوی وقتی ضرورت نداره، ما قرار نیست یکی اگر سه تا مریضن یکی دکترشون بشه، چرا دکتر رو بیاریم مریض کنیم؟ من دلم نمیخواد تو پرپر بشی.
آخه آقای دکتر من واقعا دیگه یعنی ایده ای ندارم، یعنی خب فکر نمی کنم شرایط من اینجا خوب باشه، وقتی کلا فکر نمی کنم شرایط پناهندگی خوب باشه
مثلا تو. آخه عزیز من به هر حال این یه راهیست که بیا فرض رو بریم بگیریم، بیا بذار میدونم یه ذره با زیر فشاری من اشکالم این مادری تو عزیز، بیا فرض رو بریم بگیریم که تو تنها اومده بودی، فکر میکردی تو راحت تر بودی؟
چرا؟
پس چی بهانه میکنی؟
آخه نه من مثلا منظورم اینه که خب اگه مثلا پناهنده نبودم خب خیلی بهتر.
من بحثم اون عزیز من اولین باریست که داری حرف نامعقول میزنی برای که زمینه احساسی عاطفی داری. آیا دوربرت کسانی هستن که گفتگوی من تو رو میشنوم؟
بله.
یه مادر هستن؟ دوتا خواهر هستن؟ کیا هستن؟
بله مادر دوتا خواهر.
هر سه؟ هیچ کدومشون میخوان چیزی بگن؟
چرا همه تمایل
دارن؟ خب من میخوام ببینم چرا نمیخوان این دختر کوچولوی ما رو آزاد کنن؟
میخوان که با مادرم صحبت کنی با خواهر بزرگترم؟
من نمیخوام با هیچ کدوم، هر کدومشون که میخوان رو خوشحال میشم باشون صحبت کنم.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوشحالم که آمدید. شما صحبت من و دختر خوبتون رو شنیدید، درسته؟
بله کاملا شنیدید.
خب شما نظرتون چی عزیز؟
آقای راحت باشید جان. احساس میکنم که ما توی مخمصه افتادیم، یعنی توی دوراهی گیر کردیم که اصلا یعنی اگه واقعا راهمون رو پیدا کنیم یه دنیا برامون ارزشه، چون توی مخمصه افتادیم، نمیتونیم بمونیم، نمیتونیم اینجا بمونیم، اینجا رو تحمل کنیم و هم میترسیم برگردیم بریم پشیمون بشیم، یه شرایط بدتری برامون ایجاد بشه و همه هم‌مقام زندگیمون مریمه، خواهر کوچیکم، چون نمیخوایم این مثل ما که دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم.
شما خواهر بزرگید بس مادر نیستید؟ من فکر کردم.
نه من خواهر بزرگم.
خیلی.
ما چیزی دیگه برای از دست دادن نداریم، ولی این خواهر کوچیکمه که الان برامون خیلی مهمه، که میخوایم واقعا دوست نداریم که اینم مثل ما بشه، دوست داریم هر جوری از کمکش کنیم که بتونه موفق بشه.
ببین عزیز، همین حرفای کوتاه تو مختصر تو من نشون میده اولا همه تون خیلی باهوشید و دوم خوبید، یعنی با وجود همه این آسیبا اون زمینه بد و منفی که در انسانه درتون نیست. حالا بگذار یک کمی قدم به قدم پیش بریم. اولا شما فکر میکنید اگر همین گونه اوضاع بگذره کی ماجرای کمپ و پناهندگیتون درست میشه؟ از نظر زمانی به شما چی میگن عزیز؟
من الان آقای دکتر 2 ماه دیگه ژانویه میشه 2 ساله که اینجا هستم و 2 تا مصاحبه و اینترویو ما انجام دادم و اونجور که وکیل به من میگه که تا 2 ماه دیگه تکلیف پناهندگی من مشخص بشه، چون من تقریبا 9-10 ماه زودتر از بقیه اومدم، به خاطر همین کار من روند من زودتر پیش رفته با توجه به این مریضی که پیدا کردم اینجا و مشکلاتی که اینجا پیدا کردم به خاطر اون سقوط که داشتم و اینا، به خاطر روند پناهندگی زودتر انجام شده و 2 تا مصاحبه رو انجام دادم. فکر میکنم تقریبا تا 2 ماه دیگه هم تکلیف پناهندگی مشخص بشه.
اوکی. حالا شما اگر پناهندگی مشخص شد چه دری به روی تو باز میشه و چه کارهایی میتونی بکنی یا میخوای بکنی؟
یکیش اینه که از تو کمپ، چون توی کمپ خیلی اذیتمون میکنن، خیلی همه جوره دارن بهمون فشار میارن که ما ول کنیم بریم. خب این دیگه سیستم پناهندگیه و ما جای بعدی افتادیم، جای افتادیم که هم توی روستا مانند خارج از شهر و هیچ گونه دوستی اینجا نداریم و انقدر تو شرایط سختی هستیم که اصلا حال و حوصله یادگیری زبانم نداریم. ولی اگر من پناهندگیم قبول بشه که احتمالش زیاده، دیگه میتونم از کمپ بیام بیرون، میتونم برم خونه بگیرم، کلاس زبان بهم میدن، تغییر آنچنانی نمی کنه.
ولی خرج حداقل خرجت رو میدن که اونجا باشی، درست عزیز؟
بله همین الانش هم حداقل خرجمو میدن.
خب پس بنابراین تو که بهتره بمونی. حالا دو تا خواهر تو و مادر، اونا همه با هم اومدن درسته؟
بله این سه تا با هم اومدن.
فکر میکنی که بعدن با توجه به آنچه که میدونی کی اونا میتونند از کمپ بیان بیرون و پناهندگی بگیرن؟
یکی این که شانسی هم هستش، اینجا اونجوری نیست که من به شما بگم مثلا 6 ماه دیگه اینا میان بیرون، هیچی مشخص نیست. ممکنه 1 ماه دیگه اینا بیان بیرون، ممکنه 2 ماه دیگه، ممکنه 1 سال دیگه.
آیا از بیرون میشه هیچ کاری براش کرد یا نه؟
از بیرون متوجه نمیشه،
یعنی مثلا بشه از طریقی به هر حال یه ارتباطی برقرار بشه، شاید بشه اون مراکزی که تصمیم گیرنده هستن مثلا مادر و دو خواهر تو رو هم زودتر پناهندگیشون بپذیرن، یا یه پروسه ایست که حکومت اون کشور داره انجام میده و دخالتی رو نمیپذیره.
دخالتی رو نمیپذیره، حتی وکیلام نمیتونن زیاد کمکی بکنن.
خب حالا تو با توجه به آنچه که میدونی متوجه شدم، آیا فکر کنی صلاح مادر و خواهر وسطی تو بعد از تو اینه که بمونند و امید به این باشه پناهندگی بگیرن؟ چون اگر پناهندگی بگیرن فکر میکنی که بعدش اوضاع حتما بهتر میشه، درسته؟
آقای دکتر خودتون میدونید واقعا مهاجرت و پناهندگی سخته، یعنی من اگر میدونستم اینقدر سخته، یعنی هر روز که میگذره من آرزو میکنم که بخوابم بیدارشم، وقتی بیدار میشم ببینم که تو خونه خودمونم و هیچ وقت نیومدم. اینقدر این دو سال بر من سخت گذشت، یعنی من اصلا نمیتونم وصف کنم که این دو سال بر من چی گذشت، که فقط آرزو میکنم که ای کاش هیچ وقت دستمو نگرفته بودم، نیومده بودم.
من
فقط میگم ای کاش زندگی دنده عقب داشت، من برمیگشتم به اون روزی که نیومده بودم. همین.
نمیفهمم بد عزیز، من به همین دلیله که دیدی حتی نه اینکه نظری داشته باشم، اینقدر کم میدونم که هیچ دلیلی برای بیان نظری نمیبینم، ولی فقط برای پرسیدن بود. واقعا این نگاه و نظری که تو داری رو مادر و خواهر هم دارن، یا اینکه اونا فکر میکنن همچنان اینجا و بعد آینده بهتر از ایرانه؟
مادرم که آقای دکتر اصلا پرپر شده اینجا، چون مادرم یه آدمی که خیلی اجتماعی بود، اصلا ما نمیدیدیم، همیشه شغل شادی داشت، کارشو میکرد، زندگیشو میکرد، درآمد خودشو داشت، هیچ مشکلی نداشت. ولی از وقتی اومدیم اینجا زبان که نمیتونه یاد بگیره، توی روستا هستیم، ارتباطی نمیتونیم با کسی برقرار کنیم.
نه میفهمم مادر جون، نمیخواد اگر خاطرش از بابت مثلا شماها آسوده بشه برگرده ایران؟
چرا، این تصمیمو داره که خیالش از مریم راحت بشه، مریم مثلا وارد دانشگاه بشه، کلا برگرده، چون میگه من اصلا اینجا هیچ چیزی به درد من نمیخوره. واقعا هم همینطوره.
خب اگر الان برگردن چه میشه عزیزم؟
و همون آقای دوتا، ما الان نمیدونیم باید چی کار کنیم، نمیتونیم اینجا رو تحمل کنیم، بعدش هم میترسیم، اصلا نمیدونیم باید. ما همین راهنمایی رو از شما میخوان.
آخه من عزیزم نه به اصطلاح علم اونجا رو دارم که قواعد و قوانین چه، و نه اطلاعات چه دارم از شما میگیرم، فقط دارم گزینه های مختلف رو به حساب خودم که ای بس آخرشم بیفایده است چک میکنم. خب نظر تو رو الان شنیدم عزیز، ولی اگر به تو بگم، فقط برای پرسش ها، هیچ فکر نکنم چی نظری دارم، به تو بگم حالا میمونی، وقتی پناهندگی تو گرفتی خب تقریبا به یه اعتبار نمیتونی برگردی، مجبوری بمونی. خب ولی نظرت راجبه نه خواهر کوچکت، چون اون یه مقداری متفاوته، راجبه خواهر وسطی و راجبه مادر چیه؟ یعنی آیا واقعا شما چهارتا میتونید از هم جدا بشید، یعنی این که فکر کنید هر چهارتایی به هر حال قرار با هم همدرد و هم رنج باشید؟
نمیتونم واقعا.
حالا بذار یه کاری بکنیم، بذار من بگم پیام ها رو بشنویم، یه صحبت 3-4 دقیقه وقت دارید،
یه مشورتی بکنید. ببینید سوالتون یا اطلاعی که فکر کنید لازمه من بدید یا نظرتون یا هر کدومتون که دلتون میخواد صحبت کنید بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. امیدوارم تلفنتون قطع نشه ولی لطفا روی خط بمونید. شنگوارتون با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت ترویزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راه کارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالها سو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. و وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investors Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی، خواجوی جان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستی؟
سلام، بفرمایید. شما؟
من مادر خانواده هستم.
خیلی خوشحالم روی خط آمدید عزیز، چون به نظر میرسه که حرفای منو با دو تا دختر خوب و عزیزتون شنیدید. شما چی فکر میکنید عزیز؟ چه کاری صلاح یا چه کاری میشه کرد؟
من زیاد چون توضیحات بچه ها رو گوش دادین، زیاد وقتتون رو نمیخوام بگیرم، به طور کلی میخوام بگم الان در حال حاضر شرایط اروپا کلا برای من و اون دو تا دختر بزرگم زیاد مساعد نیست، چون شخصیت ما تو ایران شکل گرفته. من تو ایران خودم الانم که برگردم میتونم آرایشگاهمو دایر کنم و درآمد سابقمو داشته باشم. بعد دختر دومم ناجی استخر غریق نجات بود، میتونه کارشو داشته باشه. قرار شده که اگه بریم با دختر بزرگم بیاد آرایشگاه به من کمک کنه. ولی الان مریم برام مهمه. مریم موقع کنکورش بود که من آوردمش اینجا به خاطر خواهرش، یعنی خواهرش اون اتفاق براش افتاد، سقوط کرد، اینجا بود، بیمارستان بود، نمیتونست برگرده. این دوتا بچه را من نمیتونستم ایران بذارم، مجبور شدم که اگه ایران بودم دلم پیش دختر بزرگم بود، اگه اینجا بودم دلم پیش اون دوتا بود. مجبور شدم که این دوتا را مریم موقع کنکورش بردارم بیارم اینجا که هممون یه جا باشیم. بعد مریم واقعا بچه تیسوشی، ایران هم تو مدرسه تیسوشان درس میخوند، برای تکنیکی برای 20 سال آینده‌ش هم برنامه‌ریزی کرده بود. ولی من مجبور بودم واقعا دیگه برداشتم اینو آوردم اینجا. الان اینجا خدا رو شد بعد 7-8 ماه بهش مدرسه خوبی دادن، الان ایران دیپلم گرفته، اینجا 3 سال این بچه رو آوردن عقب، یعنی نشوندن اول دبیرستان. یعنی این بچه 3 سال دیگه اینجا بدون کنکور میتونه هر رشته بخواد دانشگاه بره. بعد در حین این 3 سال هم میتونه زبان آلمانیشو بخونه که الان خیلی خوب پرفکت صحبت میکنه. یعنی من اول نگران بودم که این 3 سال چرا قد دیر میخواد اینجا بره دانشگاه، ولی بحث فکر کردم تو این 3 سال داره زبان دوچم یاد میگیره، گفتم بس مشکلی نداره اگه وقتش داره میذاره. از طرف دیگه هم ایران بخوایم بریم، الان آبان ماهه، یک سال که این بچه های همسن و سالین دوستاش وارد دانشگاه شدن، البته خیلی رشته‌های بالایی قبول نشدن ولی به هر حال وارد شدن. الان بریم مریم ایران احتمال داره یک سال یا نهایت 2 سال، چون مریم نظرش پزشکی، دانشگاه خوب میخواد بره با رشته خوب، هر دانشگاهی نمیخواد به هر رشته وارد بشه. الان ما سر این دوراهی گیر کردیم که خدای من اینجا بمونم 3 سال دیگه بچه‌م وارد دانشگاه شه، بعد بذارم اون موقع میتونم مریم رو بذارم برم، یا اینکه الان ستاشون رو بردارم ببرم. آقای دکتر من اصلا 25 سالگی بیوه شدم، پدرشون اومد، خودم موندم و ستا بچه تمام مسئولیت زندگی.
نه متوجه هم عزیزم، نه من باور نمی کنم شما ها از وسط یه همچین کوره آتشی سالم آمدید بیرون، مگر واقعا طلای خالص باشید و با همه گرفتاری ها و بیماری ها و مشکلاتی که بوده. میفهمم عزیز، ولی بذارید من فقط باز یه حرفی میزنم شما جواب من بدید. چرا ما مریم رو از شما جدا نکنیم؟ چرا فرض کنید یه شرایطی به وجود نیاد که حالا اگر میخواد تو اروپا باشه یا حتی شاید بشه با کمک دوستان یه کاری کرد براش، حالا تو آلمان، حالا جایی که هستید، میدونم به هر حال کشور خیلی خوبی است، ولی آلمان یا اصلا مثلا فرض کنید امریکا بیاد، یه دختری با یه همچین توانایی و با یه همچنین پایه‌ای به خاطر اون همه رنجی که کشیده بسیار دانا و تواناست و اصلا من باور نمی کنم تو این سن و سال به اینجا برسه. حتی با دختر بزرگم که صحبت کردم نشون میده فقط شما چرا اینقدر بد جوری قربانی شدید، یعنی همین که بلند شدید یه ضربه دیگری رو، حالا یا از درون به خاطر مسائل ارثی و بیماری ها یا از بیرون به شما خورده. شما چرا اینقدر نگران مریمید که نتونه خودش رو اداره کنه؟
والله آقای دکتر من تو این مدت 18 سال هیچ وقت بچه هامو تنها نذاشتم، که این دختر بزرگم هم خودش خیلی دیگه تو ایران واقعا دانشوی روانشناسی بالینی بود، دستش رو رها کرد، گفت من الاله رو باید برم خارج پیشرفت کنم. به من گفت تو هم بیا بریم، گفتم ببین دخترم من دوست دارم بیا، ولی به صورت پناهندگی، نه من اینجا شغلم رو دارم، خانوادم هستن، بچه‌هام هستن. دیگه خیلی اصرار میکرد، یعنی واقعا روز روشن من آقای دکتر شده بود شب تار، یعنی قرص میخورد، 2-3 روز میخوابید، من اول میرفتم سر کار میومدم اینو میدیدم، خب بچه‌م بود دیگه، دیگرم آتیش میگیره. میدیدم همسن و سالا این شادم بیرونن درس و این همش تو خونه خواب بود. گفتم پس بذار حالی که اصرار داره بفرستم بره پیش بابا، شاید اینجا باباش هم ببینه تو اروپا روحیش عوض شه. بعد اینو از خودم دو ماه جدا کردن، این بلا رو سر خودش آورد. یعنی ما خیلی به هم وابسته ایم. اومد باباشو دید، اصلا بهش شوک وارد شد. باباش هم اینجا افسردگی شدید پیدا کرده. من تو ایران یه قرص دخترم میخورد اونو کنترل میکردم دیگه، حواسم بهش خیلی بود. اونجا خیلی منو اذیت میکرد ولی حواسم بود که داروشو بخوره، مراقبت من بازش. اینجا که اومد این اتفاق براش افتاد دیگه من میترسم واقعا. بچه‌های من یه خود حساسن، مثلا عاطفی هستن، چون کسی رو نداشتیم تو ایران. خودمون چهارتا با هم زندگی میکردیم، با هم بودی همیشه، خیلی به هم وابسته ایم. ولی من الان خودمون سه تا راضی هستیم، چون انقدر مریم رو دوست داریم، انقدر دختر باهوشیه، با استعدادیه، دختر توامندیه. نمیدونیم اگه برگردم ایران، نمیدونم این بتونه کنکورشو بخونه. میترسم برگردم دچار افسردگی بشه، بگه من از دوستام عقب موندم، کنکور سخت، استرس وارد میکنه. اونجا اونجور، اینجا خودش فکر میکنم راغب اینجا بمونه، ولی خودش هم یه مقدار روحیه‌اش ضعیف شده. سنیه که من 18 سالگی این بچه رو بودم تو پناهندگی، تو غربت و تو کمپ، و دوستاشو میبینه تو این اینستاگرام، دوستاش شادن، میرم بیرون میان. یعنی حس میکنم بچه من افسرده شده. نمیدونم اینجا بمونید، ولی میتونم اگه مثلا از طرف کسی اینجا، مثلا باباشم صلاحیت نداره اینو نگه داره، اگه کسی که واقعا باشه صلاحیت مریم و مثلا صلاحیت داشته باشه مریم رو بهش بسپارم، من مشکلی ندارم، بهش اطمینان داشته باشم. بعد صلاحیت داشته باشه مریم رو میسپارم. من و اون دوتا خواهرش هم برمیگردیم سر زندگیمون. اینم میتونه برگرده ایران. حالا خدا رو شکر ایرانم ما از نظر مالی، خودم خیلی تلاش کردم با وام و اینا یه زندگی برای خودمون درست کردیم معمولی. ایران هم مشکلی نداره.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. نه متوجه شدم چون یه کمی وقت. شما من بگید که فرض کنید پناهندگی همتون بیاد خب و آسوده بشید، آیا اون موقع هنوز اگر به شما بگم که ترجیحتون چی هست، دلتون میخواد چه کنید یا چه کاری صلاح دونه دونه شما، چون ممکنه صلاح مریم باشه یا نباشه، دلتون میخواد بعد از گرفتن پناهندگی واقعا اگر از کمپ بیاد بیرون، آیا ترجیحتون اینه که بمونید توی این کشوری که هستی؟
نه آقای دکتر، حتی مریم هم بهش میگم مریم تو، حالا البته نباید اینم پیش عنوان کنم، چون من مادرشم، جز منم کسی نداره، میگم من تحمل میکنم اینجا میمونم تا دو سال سه سال دیگه تو وارد دانش باشی، من میرم ایران. یعنی واقعا اینجا رو نه اینکه بگم، من خیلی آدم صبوریم. الان هم اگه یه وقت میگم برگردم کشورم، نمیخوام از فشارای اینجا فرار کنم، فشارای که من حقیقت کلن از محیط اروپا خوشم نیومده. برای زندگی حس میکنم اینجا آدم زنده نیست و زندگی نمیکنه، مثلا حس میکنیم زندگی جریان نداره. آقای دکتر، مریم هم میگه نه مامان، من اگه درسم تموم شه برمیگردم. حالا ما اصلا نمیدونیم
درسم تموم بشه یعنی چی عزیزم؟
یعنی دانشگاه بده درسشو تموم
کنه. اون که مال بعده. نه آخه بیاد حالا مثلا فرض رو بر این بگیریم که بشه یه کاری کرد که مثلا مریم بیاد امریکا و اینجا یا من بتونم حالا چون اشکالی نره گفتنش، تو سوئیس بشه کسی رو پیدا کرد که بشه اعتماد و اطمینان کرد. البته اعتماد و اطمینان نیست، فقط که خاطر آسوده باشه، یه کسی دورا دور اگر نیازی داره، مشکلی داره، بره سراغش یا به هر طریقی بشه حل کرد. فرض کنید که ما مشکل یا موضوع مریم رو بتونیم حل کنیم، شما سه فکر میکنید صلاحتون چیه؟ چون شما الان حرفی که من زدید که اگر ما پناهندگی هم بگیریم اینجا رو شاید جای زندگی خوبی ندونیم.
درست.
چه کار میکنید؟ اگر فرض کنید مریم مثلا شوهرش میدادی میفرستش میشه امریکا، اون وقت چه کارش میکردی؟ شما بقیه چه میکردی؟
ما برمیگشتیم آقای دکتر. ما از طرف من الانم حاضرم اگه مریم واقعا اینجا دوست، اگه شما صلاح میدونید تو اینجا تحصیل کنه، من تحمل میکنم به خاطرش. ولی من الان اینجا خودم بیکارم، مثلا یه آدمی که اصلا شب بیکارم ولی تو ایران باشم برای خودم کار
دارم. نه آخه چرا میخواید کنار مریم باشید؟ چرا فکر باید مواظب مراقبه دختری با این همه خوبی و توانمندی و اصلا نگرانه، مثلا نگران هیچیش نیستم که هر جای دنیا باشه، فقط اگر یه حداقل زندگی فراهم باشه بتونم بره درسشو بخونم.
فقط
آقای دکتر
اینو بهتون میخوام بگم که اینجایی که هستید خیلی آدم افسرده میشه.
نه میفهمم عزیزم، نه متوجهم، نه من فقط من حرفم چیز دیگریست، کاملا متوجهم چی میگید عزیز، حتی میدونم از کجا میاد. میگم فرض رو بر این بگیریم که اصلا مریم نمی بود، شما هر سه صلاحتون اینه، موافقم هستید، درست هم میدونید برگردید ایران؟
بله صد درصد.
خب حالا اگر مریم بتونه در حالا سوئیس یا آلمان یا امریکا 19 سالش هم از همکنون بره دانشگاه بی خودی ماجرای دو سه سالم طی نکنه، اون وقت چی عزیز؟
اگه اون باشه که من مشکلی ندارم آقای دکتر، خدا را شکر میکنه خیالم راحته، میدونم داره وارد دانشگاه میشه چون واقعا بچه توانمندیه.
شما بگذارید من از شما شماره تلفنی بگیرم، بذارید من با هم با دوستان وکیل هم برخی از آشنایان چه اینجا چه سوئیس چه آلمان، چون آلمانی خونده به اون دلیل میگم، یه صحبت و مشورتی بکنم ببینم چه میشه. شما هم فکراتون رو بکنید، ضمناً امیدوارم عزیزانی که تو سوئیسن یا آلمانن یا امریکان، هر کس که فکر میکنه یه نظری داره یا یه راهی داره یا به من نه به شما میتونه کمکی بکنه، ممنون میشم که این کار رو بکنه. برای اینکه حقیقتش بد جوری دل منو به درد آورد زندگی شما.
واقعا آقای دکتر من چون سه تا بچه من باهوشن، واقعا اون دوتا به خاطر اتفاقی که برامون افتاد پدرشون رفت و منم مجبور بودم صبح تا شب کار کنم، اینا افسرده شدن درس نتونستن بخونن، واقعا اون مریم دیگه میخوام که انشالله اگه خدا بخواد این بچه حداقل به هدفش برسه. منم یه خود سرگلنده.
نه من فکر میکنم این دختر خوب ما حتما میتونه پزشک بشه، دکتر خوبی هم میشه، مثلا توش تردید ندارم عزیز، برای که به هر حال کارمه، ظرفیت و توانایی های ذهنی و زندگی آدم ها رو میتونم ارزیابی کنم. نه حتما میشه کاری کرد و حتما میشه، حتی اون دختر دیگه تونم که روی خط اومد دختر خوبیه، یعنی گفتم شما همه خوب موندید با وجود یه لمچین لجنزار و شرایط بد و سختی که توش بودید شکفتید و به هر حال این ارتباطتون رو متوجهم، البته نوع سنگین و شدیدش رو چون مفید نیست دوست ندارم، اون وابستگی و بستگی سنگین رو، ولی میشه ازش بهره گرفت و براش کاری کرد. من شما رو روی بستاد نگه میدارم روی خط، یه شماره تلفن از شما میگیرم و ظرف چند روز آینده، البته من سه روزی نخواهم بود، ولی ظرف هفته آینده بازم ببینم تماسی میگیرم خودم بایتون که بتونم بایتون صحبت کنم و ببینیم که چه میشه کرد. عزیز
ممنون آقای دکتر، یک دنیا ممنون براتون، آرزوی سلامتی
لطف دارید،
موفقیت میکنم، اگه
انشالله فقط مشکل ما حتما همون روی خط باشید لطفا، روی خط
ممنون.
باشید چنگ و نجمند، همونطور که عرض کردم اگر نظری دارید و یا توان مساعدت و کمکی لطفا به دفتر رادیو زنگ بزنید بعد از چند پیام. با شما خواهیم
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی.
در آلنگون شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگون شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوبر بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
رستوران ایرواین
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی ها،
استثنایی ترین قیمت ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا قصه نخورید،
با یه تلفن به رستوران ایرواین
خوراک‌های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایرواین.
رستوران
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو
الو
بفرمید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمید خانم.
روزتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همراه ایرانیان هستید. من تلفن کردم برای پسرم هست که الان 17 سالش داره تموم میشه و وارد سن 18 سالگی میشه.
فرزند دیگری دارید عزیز؟
بله، من دو تا فرزند دیگه دارم. یک دختر اولم، بسا بچه اولم دختر هست و یک پسر بزرگتر.
اونا چند ساله هستن؟
دخترم 32 ساله هست و پسرم 28 ساله.
اون وقت از خارج چه مدتیست از ایران خارج شدی؟
من کلن الان حدوداً 30 سال هستش که در خارج از ایران اقامت دارم.
پس بنابراین بچه ها در خارج از ایران؟
بله، در خارج از ایران به دنیا آمدن.
اوکی، همسرتون و خودتون هر دو چند سالتونه؟
همسرم حدود 60 سال داره، من خودم هم حدود 48 سالمه.
اون وقت شما در 15-16 سالگی وضع هم کردی بچه دار شدی؟
من حدوداً خیلی زود بله بچه دار شدم. بله.
اوکی، خب چه خبر است؟
در واقع برای تحصیل اومدم. به هر حال داستانش طولانیه، ولی مشکل من الان اینه که این پسر من یک حالت ایتینگ دیسوردر پیدا کرده. من اسمشو میذارم ایتینگ دیسوردر، شاید یه چیز دیگه باشه. به هر حال 11 سالش بود با یک غذا خوردن ساده شروع شد که گفت من دارم خفه میشم، غذا تو گلوم گیر کرده، نمیتونم قورت بدم. و از اون موقع شروع شد، ما دکتر رفتیم، اسکن، همه کاری کردیم، گفتن هیچ مشکلی نداره. برای حدود چند هفته این بچه جز شیر هیچی نمیخورد. بعد از چند هفته تو ایام تابستان بود، من گفتم اینو میبرم ایران، که متاسفانه در ایران به حدی حالش بد شد که پزشکان گفتن ممکنه پتاسیم بدنش بیاد پایین. خلاصه بستریش کردن و بسترم و اینا و ادامش بیهیویر تراپی بود که
ببخشید.
من چند ماه موندم و این کار انجام دادم.
نه ببخشید،
یک مقداری ایتینگ دیسوردرش بهتر شد، شروع کرد به غذا خوردن، ولی یه حالت فوبیای به غذا داشت.
نه ببخشید،
و من... به هر حال این 7 سال این کار، 8 سال این کار ادامه داره و این بچه همچنان همینطوری هستش. از خوردن تو خونه فرار میکنه. مهمی من چی درست کنم؟ اولا که دونه دونه بر میداره با انگشتش تمام غذا رو لمس میکنه، جدا میکنه، نصف غذا رو میذاره. چیزی که خیلی مایل بخوره اینه که به هر بهانه بره بیرون، برگر بخوره، چیپس بخوره، نمیدونم فست فود، به هر حال یا به قول دکترها سیف فود رو بخوره. بعد یه سری عاداتی دیگه هم توی بین پیدا شد، مثل اینکه تو حموم میرفت هی باید میمد خودش رو خشک میکرد بیرون، که اینا رو ما با بیهیویر تراپی اینا الان مداوا شده و این کارا رو دیگه نمیکنه. و اونجا تو خود ایران و همینجا به من گفتن احتمالاً این یه حالت وسواس هست که ممکنه حتی ارثی هم باشه، که زمینش تو خانواده هر دوی ما وجود داره. الان مشکل اصلی من با ایشون اینه که ایشون مشکل غذا داره، یعنی وزنش و قدش رشد میکنه، اما خب این حتی میوه رو نمیخوره. یعنی متاسفانه ما خودمونم یه مقداری چون نمیدونستیم چی کار باید کنیم، حتی از طرف اونایی که به حساب پروفشنال هم بودن نتونستیم اونجوری کمک بگیریم، حالا به هر نحوی چه ایران چه اینجا، مدام میگفتن هیچ مشکلی نداره، ولی ما عملا میدیدیم خب اگه بچه مشکل نداره پس چرا غذا نمیخوره؟ پس چرا دو تا لقمه که میخوره بلند میشه معذرت میخوام اینا رو بالا میاره، میگه نمیتونم بخورم. خب یه مقداری سر این قضیه فشار بود، ما میگفتیم شاید با فورس این بهتر بشه، که عملا جواب نداد. با آرامش بازم جواب نداد. با همه جور ما امتحان کردیم. آن ان آف ایشون مرتب تراپی میره. آخرین بار حدود 2 ماه قبل بود که ما اینجا پزشک به حساب چیز خصوصی بود و ما اونجا رفتیم و یه دفعه بعد 3 تا سشن که قرار بود به ما ریپورت رو بده گفتن که دیسچارجش کردن. ما دلیل رو پرسیدیم، البته خیلی آن پرسشنان عمل کردن با توجه به این که چارجشون هم زیاد بود، گفتن که ما نمیتونیم چون که این خودش نمیخواد بکومدش کنه. یعنی واقعا انگار که یک دیواری بود رو سر من و خانوادم خالی شد، که یعنی چش ما آمدیم یه پروفشنال به حساب ادوایزر کمک بکنیم و اینجوری جواب میده. الان همچنان هست. به تازگی ما دکتر خانوادگیمون که باشون صحبت کردیم گفتن که میخوان بفرستنش ادالت سنتر که ما منتظر جواب هستیم. روی زمینه من میخواستم ببینم شما چه راهنمایی میتونید به ما بکنید اگه لطف بفرمایید.
آخه من یه دفعه خواستم شما رو قطع کنم، به نظر من از اون تلفن هست که صدا نمیاد، اینی که اگر مطلبی فرمودید یه مکسی بکنید شاید بتونید با هم هر سال اول من تو خانواده شما پدری و مادریتون همسرتون پدری و مادری بیماری سنگین روانی چه بوده؟
بیماری سنگین روانی
اشاره کردید؟
نظر متوجه سوالتون نمیشم.
بسیار. آیا استراب و استرس و وسواس بوده؟
من خودم استراب، از طرف خانواده همسرم وسواس.
به من بفرمایید آیا کسی که گفته باشن مثلا بایپولار دو قطبیه داشتی؟
نخیر، تا اونجا که من میدونم نخیر.
آیا هیچ کسی بوده که در بیمارستان بستری بشه؟
نخیر.
مطمئنین؟
بله.
آخه اینا علائم فرزند شما علائم جدی بیماریست. من تعجب میکنم از روانشناس یا روان پزشکی که گفتنشون چیزیش نیست. یعنی این احساسی که ایشون میکنه که وقتی غذا میره تو گلوش داره خفه میشه یه مسئله بسیار جدیه.
بله و این طولانی شده الان 7 ساله. یعنی
من باور نمیکنم که شما در یه جایی مثل انگلستان یه روان پزشکی تشخیصی رو فرزند شما نداده باشه. ماجرای
یک چیز حالتی هست، ما رو همینجور یه سرکل همینجور ما دورش داریم میچرخیم. بعد حتی ما که اصرار که با دکتر صحبت کنیم با جی پی میگه که تشخیص نمیدن. بعد خیلی جا خانستم واقعا خجالت میکشه یه وقتایی، میگه که ما حتی خودمون گفتیم امکان داره که ADHD داشته باشه، که اونم گفتن نه نداره، چون با توجه به این
نه اینا ADHD
در دکتر خصوصی چیز سایکوتراپیست خصوصی داده بود، گفتن نه ایشون هم گفته که ایشون علائم ADHD رو نداره، چون باید یه فاکتورایی باشه و ایشون نداره اون فاکتورا.
اصلا اینا مسخره است عزیزم. ADHD مثل که یک کسی در حال ببخشید مرگ باشه بگن سرماخوردگی داره یا مثلا اسهال داره دلش در گرفته. بذار ازتون یه سوال کنم، ایرانی که رفتید چرا به اونجا رسید که کارتون به دکتر رسید و اون شرایط سخت پیدا شد؟
بله، در این که پسرم اینجا غذا اصلا میگم حدودا چند هفته غذا نخورد، جوری که اصلا دیگه ما خسته شده بودیم از نظر این که خب میخواستیم یه چیز جز شیر هیچی نمیخورد. بعد تو ایام تابستون بود، ما به خاطر این گفتم بهترین کمک اینه که ما ایران بریم و ایران هم همینجور ادامه میداد. یعنی من خانواده، من کل خانواده با ناز و هر چی با هر جور روش نتونستن و جوری بود که با صحبت اول سعی کردیم، حتی یه پزشک دوستانم بود اومد باهاش صحبت کرد ولی حریفش نشد، تا اینکه یه روز دیگه از خواب بیدار نمیشد. یه روز صبح بود، روز جمعه هم بود، هر کارش کردیم دیدیم اصلا چشاشو نمیتونه باز کنه. اونجا بود که به من گفتن که اگه پتاسیم بدنش بیاد خدا نکرده ایست قلبی پیدا میکنه، این باید سریع بره بیمارستان.
آکه به من بفرمایید صبر که ما یه اشاره کردید برای من، یه پرسش به وجود، شاید من درست نفهمیدم، گفتید بیرون بره میره همبرگر میخوره غذا میخوره بیرون؟
بله بله.
پس چرا نمیذارتش بره بیرون غذا بخوره؟
میره بیرون بخوره.
نه چرا
الان کار ما همینه، یعنی مدام این بیرون غذا میخوره. الان مثلا زور یه غذای سنتی خیلی خوشمزه من درست کردم.
اصلا راها کنید از
دارم. و حتی بهش فقط گفتم عزیزم غذا آماده است، گفت نه من چون امروز تولد دوستمه میرم بیرون. یعنی به هر حال هر روز بهونه داره، ولی اصولا من هر موقع بخواد میدونه که من غذا از بیرون براش میگیرم. یعنی اصلا دیگه چیز خیلی عادی شده، غذاشو بیشتر بیرون میخوره. ولی خب حتی غذای بیرون هم خب دلشو میزنه دیگه، شما فکر کنید چند سال داره این کارو میکنه، دلش هم میخواد. ولی خب از یه طرف هم چون ما زیاد اصرار داره،
آخه اصلا من نمیفهمم
اونجوری شده تو جمع هم دوست نداره غذا بخوره، یعنی توی سیری غذا میریزه، یه وقتایی بعضی چیزا رو میبره بالا میخوره، میوه و اینا هم که اصلا نمیخوره. مگه به زور اگه من یه بار بگم خب
نه متوجه شدم عزیز. ما با بیمار روبرو هستیم، فرزند شما بیماره، بیماری سنگینی هم داره که میتونه حالتهای استراب و وسواس باشه و افسردگی که با هم توأم شده و دارن چه حالتهای سایکاتیک پیدا میکنه. نمیخوام اذیتتون کنم، خبر و خطر بیماری اسکیزوفرنی و اینا هست، مسئله جدی.
ببینید این بچه کلن که به دنیا اومد، من اون موقع شاغل بودم، این فشار خیلی زیادی روی بچه در زمانی که من حاملگی بودم، این رو فشار روحی من خیلی زیاد بود. به هر حال این بچه با اکزمای شدید به دنیا اومد. این سالها اگزما داشت. اگزماش طوری بود که من واقعا کارمو ول کردم، یعنی مرتب بچه و تو حموم میخوابید و من شاید برای سالها من پایین تخت بچه شبا میخوابیدم تا صبح و الان یادش میفتم، یعنی واقعا یک چیز وحشتناکه برای مادر. و یه چند سالم خوندم آقای وحشتناک میکرد که این بچه از خواب میپرید دستاشو زیر بینیش میگرد میگه مامان دارم میمیرم خون. اینا خیلی به این بچه از نظر روحی صدمه زد. یعنی خب بچه فکر کنید از کوچکی همش این چیزا باشه. الحمدلله اون خوندم آقاش تموم شد، چند سال الان تموم شده، اگزماش تموم شده. خیلی خیلی گاهی موقع سراغش